ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کارشناس پرونده سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی میگوید سپاه قبل از شلیک موشک موقعیت یاب هواپیما را از کار انداخته بود. در اعتراض به وضعیت محمد نوریزاد در زندان، طوفان توییتری به راه افتاد. و ایران به عضویت در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل انتخاب شد. یک نشریه کانادایی به نقل از یک کارشناس هوانوردی که مشاور پرونده هواپیمای سرنگون شده اوکراینی است گزارش داد که سپاه پاسداران قبل از شلیک موشک دستگاه موقعیت یاب یا GPS پرواز 752 رو از کار انداخته بود. هفته‌نامه کینگ سنتینل چاپ کانادا روز چهارشنبه به نقل از آندره میلن کارشناس پرونده پرواز 752 نوشت سپاه پاسداران با حضور در محل سقوط هواپیما سیستم ارسال فرکانس اضطراری برای نشان دادن محل سقوط هواپیما یا ELT را نیز از کار انداخت. اوکراین با استفاده از نظریات علمی کارشناسی در حال بررسی امکان شکایت از جمهوری اسلامی ایران در دادگاه جنایت علیه بشریت به دلیل شلیک عمدی موشک به هواپیمای مسافر بریست. بیشتر اولکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین اعلام کرده بود که سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافر بری شلیک کرد تا از درگیری با آمریکا جلوگیری کند. پس از آنکه خانواده محمد نوریزاد زندانی سیاسی از تزریق آمپول‌های نامعلوم به او در بیمارستان خبر دادند، روز چهارشنبه طوفانی توییتری در حمایت از او به راه افتاد. کاربران توییتر در مورد وضعیت جسمانی محمد نوریزاد هشدار دادند. هشتگ محمد نوریزاد و هشتگ سیو نوریزاد هشتگ‌هایی هستند که از سوی کاربران برای هشدار درباره وضعیت محمد نوریزاد به کار گرفته شدند. زینب نوریزاد، دختر آقای نوریزاد، وضعیت او را در زندان اوین نگران کننده و وحشتناک خوانده است. محمد نوریزاد از جمله امضا کنندگان نامه است که همراه با 13 نفر دیگر خواستار استعفای علی خامنه‌ای از مقام خود شدند. همه امضا کنندگان این نامه بازداشت و برخی از آنها به حبس‌های طولانی محکوم شدند. محمد نوریزاد به 15 سال زندان، 3 سال تبعید به ایزه و 3 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده است. جمهوری اسلامی ایران به عضویت 4 ساله در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل انتخاب شد. در رأی‌گیری کتبی روز چهارشنبه، ایران توانست با کسب 43 رأی از مجموع 54 نماینده حاضر در جلسه به عضویت این نهاد فرعی سازمان ملل درآید. گروه حقوق بشری دیدبان سازمان ملل راهیابی ایران به کمیسیون مقام زن را محکوم کرده است. این نهاد حقوق بشری مستقر در ژنو از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف خواسته که از دولت‌های خود درباره رأی دادن به عضویت ایران بازخواست کنند. شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق بشری ایرانی نیز راهیابی ایران به یکی از کمیسیون‌های زنان سازمان ملل را محکوم کردند. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران با تایید وقوع درگیری مسلحانه در اطراف مریوان از کشته شدن 2 پاسدار و 2 تن از طرف‌های مقابل خبر داده است. سپاه پاسداران طرف درگیری را اعضای یک تیم تروریستی ضد انقلاب توصیف کرده و گفته است در جریان درگیری چهارشنبه شب شماری از آنان زخمی شده و عده‌ای نیز فرار کردند. جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مسلح مخالف خود در مناطق مرزی را گروه‌های تروریستی و ضد انقلاب می‌خواند. تاکنون هیچ یک از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی گزارشی درباره درگیری روز گذشته منتشر نکردند. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره ورود 90 تن مرغ وارداتی به گمرک ایران، معاون وزارت جهاد کشاورزی هدف این واردات را تأمین ذخایر استراتژیک کشور اعلام کرد. معاون توسعه صنایع تبدیلی امید گیلانپور به خبرگزاری ایلنا گفته قرار نیست این مرغ‌ها در بازار توزیع شود، زیرا تولید در سطح مناسبی قرار دارد و قیمت‌ها متعادل است. به گزارش رسانه‌های ایران 90 تن مرغ وارداتی با ارز 4200 تومانی خریداری شده، ولی به دلیل تأخیر در صدور مجوز دامپزشکی این محموله هنوز ترخیص نشده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
نیروی انتظامی در مشهد به عنوان طرح پیشگیری و برخورد با متهمان حوادث چهارشنبه آخر سال 34 تن از بازداشت شدگان این رویداد را به عنوان مجازات در سطح شهر گردانده است. بیشتر گفتگو داشتم در این باره با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، و ارزیابی او را از چنین تنبیهاتی پرسیدم.
این رویه‌ای که متأسفانه قوه قضاییه ایران در با نیروهای انتظامی در سالهای گذشته در پیش گرفتن و هدف اونها هم تحقیر کسانی است که دستگیر شدن، یه نوعی با به نمایش گذاشتن اونها در میان مردم، و هم همزمان اونها فکر میکنن که از طریق این کارشون افکار عمومی و بقیه مردم عبرت میگیرن و این در واقع یه جنبه آموزشی داره، در حالی که یه همچی کاری نه تنها آموزشی نیست، بلکه در واقع هم جنبه های ضد انسانی داره، هم جنبه های ضد حقوقی داره و هم جنبه های واقعا ضد آموزشی.
آقای پیوندی، با توجه به این که دهه هاست که از اعدام در ملاء عام گرفته تا گرداندن متهمان در سطح شهر همچنان ادامه داره، به نظر شما آیا این شیوه موفقیت آمیز بوده و اگر نبوده پس چرا همچنان تکرار میشه؟
اگر این شیوه ها موفقیت آمیز بود، ما الان با پدیده های مختلف بزهکاری در ایران دیگه سر و کار نداشتیم، یعنی 40 سال کافی بود برای این که چنین روش هایی نتیجه بده، جامعه در واقعیت درس عبرت بگیره، بزهکارها دیگه به سر عقل بیان و چنین پدیده هایی در جامعه نباشه. ما شاهد چنین اتفاقی در جامعه نیستیم و ادامه این کار توسط مسئولین فقط به این معناست که در حقیقت اونا نه به ابعاد جامعه شناختی پدیده های اجتماعی در واقع کاری دارن و نه اصولا به پیامدهای بسیار منفی که چنین اعمالی میتونه در افکار عمومی و در خود اون کسانی که مرتکب خطا شدن داشته باشه. ضمن اینکه در مورد کسانی که در مراسم چهارشنبه سوری یا مناسبت های این چنینی دستگیر میشن، اصلا موضوع بزهکاری در میان نیست، موضوع اختلاف فرهنگی بین یک گروه یا جامعه هست که معتقدن این جزء رسوم ایرانه و اونا میخوان بهش احترام بذارن به این رأی، و حکومتی که نمیخواد تن بده به در واقع خواست فرهنگی که مردم دارن. این در واقع هیچ جرم حقوقی یا بزهکاری حساب نمیشه و آوردن اونها به این ترتیب در افکار عمومی هم یه اینو دهمکجی به این سنت ها و خواست ها و فرهنگ مردمه و هم بی احترامی از طرف دستگاهی که خودش باید در واقع اولین نهادی باشه که به قانون و به حقوق افراد احترام میذاره.
آیا استفاده از چنین شیوه هایی، مثلا چرخاندن متهمان در سطح شهر، باعث تحریک حس دلسوزی و حتی حس حمایت از این متهمان از طرف عموم نمیشه؟
این اتفاقی که در ایران میفته، یعنی در حقیقت حکومتی که مورد اعتماد نیست، حکومتی که روشهاش از سوی جامعه پذیرفته نمیشه، حکومتی که مورد اعتراض جامعه است به خاطر ناکاراییش، به خاطر همه ناکامی ها و شکست هاش، کارهایی هم که انجام میده میتونه نتیجه کاملا معکوس بده، هم از بعد تاثیرگذاری رو افکار عمومی و همین که جامعه ایران اساسا از نظر فرهنگی و فکری دست کم بخش مهمیش خیلی تغییر کرده و این روش های قرون وسطایی که درش ابتدایی ترین حقوق انسان ها زیر پا گذاشته بشه، یعنی یه نفر هر جرمی مرتکب شده باشه، به هر اندازه هم خطا کرده باشه، از اولین حقوق انسانیش برخوردار باشه، و وقتی کسانی را بدون نظر مثبت خودشون به زور در خیابون ها ما میچرخونیم، اونها را در واقع قل و زنجیر میکنیم یا به شکلی میاریم بیرون که هیچ تناسبی با جامعه انسانی نداره، طبیعیه که اینها یه واکنش های منفی در مردم ایجاد میکنه و خیلی ها در واقع میتونن به خاطر این کارها حتی از حکومت بیشتر فاصله بگیرن و از روش هایی که استفاده میکنه بیشتر فاصله بگیرن.
نقطه نظرات سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه را میشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. همسر، پدر و فعال مدنی 37 ساله است که به خاطر نوشتن مطالبی انتقادی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش به 10 سال زندان محکوم شده. نامش مختار ابراهیمی است. با همسر و 3 فرزندش در مراغه زندگی می‌کند. کارشناس علوم سیاسی است و دانشجوی رشته فیزیک هسته‌ای. در شبکه‌های اجتماعی درباره مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌نویسد. مطالبی انتقادی که در سال‌های اخیر همواره برای دستگاه‌های امنیتی ایران بهانه‌ای بوده تا فعالین مدنی را بازداشت کنند. حتی در مورد مختار ابراهیمی که بیشتر فعالیت‌هایش بشردوستانه است. گفتن و نوشتن از زندانیان سیاسی و عقیدتی، حمایت از خانواده‌هایشان، امضای پتیشن برای آزادی زندانیان سیاسی و اعتراض به صدور احکام زندان برای دگراندیشان و فعالین مدنی از تلاش‌های این سال‌های اوست. او که همیشه برای انجام کارهای خیریه داوطلب می‌شود. از کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه تا جمع‌آوری لوازم ضروری برای سیل زدگان استان گلستان. مختار ابراهیمی مرداد ماه سال 99 بازداشت شد. بازداشتی 1 ماهه که 22 روز آن را در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تبریز محبوس بود. بی امکان ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع. او پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد، اما این پایان ماجرا نبود. این فعال مدنی به تشکیل گروه و عضویت در گروه‌های مخالف نظام، عضویت در گروه‌های مجازی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. دادگاه انقلاب مراغه هم با استناد به همین اتهام‌ها او را مجرم شناخت و برایش حکمی سنگین صادر کرد. 10 سال زندان. حکمی که دقیقاً 1 روز مانده به نوروز 1400 به او ابلاغ شد تا شیرینی این ایام بهاری را برای او به تلخی بدل کند. حکمی که حالا در انتظار تصمیم دادگاه تجدید نظر است. در صورت تایید این حکم، مختار ابراهیمی باید سالها به زندان برود. سالهایی که برای 3 فرزندش، اورهان 10 ساله، آتیلای 6 ساله و فرای 3 ساله، به معنی انتظاری سخت و طولانی است تا آزادی پدر. مختار ابراهیمی، پدری که فعالیت‌هایش مدنی و بشردوستانه بوده است.
خب از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی ویژه باشید از همکارم محمد زرقامی.
سازمان عفو بین‌الملل از کاهش 26% شمار اعدام‌ها در جهان در سال گذشته میلادی خبر داده. با این وجود جمهوری اسلامی ایران در این گزارش مسئول نیمی از اعدام‌های جهان در سال 2020 میلادی دانسته شده است. در گزارش این سازمان به اعدام‌های سیاسی و حتی اعدام کودک مجرمان اشاره می‌شود، از جمله اعدام روح الله زم و نوید افکاری. بر اساس آمار منتشر شده توسط عفو بین‌الملل، در سال 2020 میلادی دست کم 483 تن در جهان اعدام شدند و سهم جمهوری اسلامی ایران از این اعدام‌ها بنابر این آمار 246 حکم اعدام بوده. محمد زرقامی هستم و در این باره با مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر در تهران که در این زمینه پژوهش‌هایی هم داشته، گفتگو کردم.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
به هر حال شما چون در این زمینه فعالیت میکنید، در ایران هستید، پژوهش‌هایی رو انجام دادید، شاید این سوال بیراه نباشه که به طور کل تا چه اندازه مسئله اعدام‌های سیاسی در ایران به عنوان یک ابزار از سمت حکومت یا جمهوری اسلامی به کار گرفته میشه درباره معترضان و بیشتر در چه مواردی هست که چنین اعدام‌هایی به انجام میرسه؟
میتونم با اطمینان بگم که تمامی اعدام‌های سیاسی که در ایران در سال‌های اخیر حداقل که من در جریانش هستم و میبینم انجام شده، بدون طی تشریفات قانونی و دادگاه‌های عادلانه بوده و تقریبا هیچ کدومش نیست که حداقل تشریفات قانونی در موردشون رعایت شده باشه. برای همه‌شون تقریبا دادگاه‌ها ناعادلانه و تشریفات قانونی حتی خود جمهوری اسلامی در موردش رعایت نشده. یعنی در تمام اعدام‌ها در اصل، چون ما در ایران یه قصاص هم داریم، یعنی یه تفکیکی بین مجازات اعدام قائل شدن.